پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوش باشه و جمعه خوب و آرومی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای عصر تعطیلتون انتخاب کردید و خوشحالم که بعد از یک وقفه حدوداً یک ماهه یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، استودیو ساعت ششم. از تک تک شمایی که طی این مدت با پیام‌های دلگرم کنندتون محبت داشتید به من بسیار سپاسگزارم. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. شاید یکی از پررنگترین حاشیه‌های مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حضور نماینده اتحادیه اروپا بود، حاشیه‌ای که برای خیلی ها از متن هم حساس‌تر و مهمتر به شمار می‌رفت. اتفاقی که بحثی دیرینه رو نمایندگی می‌کنه. نوع تعامل غرب با جمهوری اسلامی، مشروعیت بخشی و مشروعیت زدایی، دیپلماسی و طرد رابطه. بستر انتقاد مخالفان رفتاری بود که از دید اونها تناقض در رویکرد اتحادیه اروپا محسوب میشه. انریکه مورا، معاون دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در حالی به نمایندگی از جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی در این مراسم شرکت کرد که شورای همین اتحادیه قوه قضاییه تحت رهبری رئیسی رو بارها ناقض جدی حقوق بشر معرفی کرده. در این مراسم محل نشستن آقای مورا هم برای خیلی ها جای تأمل داشت. نماینده اتحادیه اروپا به عمد یا تصادفاً دقیقاً پشت سر کسانی نشانده شده بود که در ادبیات جمهوری اسلامی رهبران محور مقاومت در منطقه نامیده میشند، از جمله رهبران حماس، گروهی که از طرف همین اتحادیه، اتحادیه مطبوع انریکه مورا، مهر تروریستی خورده. پاسخ سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پرسش رادیو فردا درباره شرکت در این مراسم این بود: ارتباط دیپلماتیک با دولت جدید مهم است و اینکه رویکرد اونها در قبال جمهوری اسلامی، نقل قول میکنم، سیاستگذاری متوازن از طریق گفتگوست. موضعی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر، منتقدان حکومت ایران و گروه‌های اپوزیسیون به چالش کشیده شده و به چشم مشروعیت دادن به حکومت ناقض حقوق بشر بهش نگاه میشه. تلاش برای زنده نگه داشتن دیپلماسی یا مشروعیت دادن به حکومت. نظر شما درباره حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی چیه؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشه نوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن این برنامه است و @فرداگرام شناسه ما در تلگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم: آقای سینا عزودی، تحلیلگر سیاسی از ایالات متحده آمریکا، و خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کشور فرانسه. خانم گلستان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما، درود بر همه شنوندگان خوب رادیو فردا و
مهمان گرامی. آقای عزودی، به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام میکنم به شما، ممنون از دعوتتون. سلام میکنم از ارادت خانم گلستان، خیلی ممنونم.
درود بر هر دوی شما. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم، مثل همیشه میریم از شنونده ها بشنویم. اولین شنونده ای که صداش رو خواهیم داشت خانم نازلیست.
به نظر من اتحادیه اروپا نباید در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی شرکت بکنه، با این همه پناهنده ای که از ایران داره و در دادگاه ها مواردشون، موارد زندانیان سیاسی و پناهنده های سیاسی قضاوت شده تو دادگاه های خود اروپا.
بسیار خوب، صحبت‌های خانم نازلی بود. بریم از آقای سعید بشنویم.
کسانی که الان ناراحتن از اینکه اتحادیه اروپا نماینده فرستاده برای تحلیف رئیس جمهوری منتصب نظام، اینها واقعا من متوجه نمیشم که آیا اینها اصلا تاریخ رو میدونن، اصلا میدونن منافع ملی کشورها چیه، سیاستهای کشورهای دیگه بر چه اساسی تعیین میشه. این چیزها رو اصلا متوجه نمیشن و تا زمانی که نخبه های ما نتونن این مسائل رو بفهمن، ما راه به جایی نخواهیم برد. این نظام به زودی فرو خواهد پاشید، ولی اگر ما نفهمیم روابط بین الملل رو، روابط مالی بین الملل رو، همین آش و همین کاسته خواهد بود.
بسیار خوب، و یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از این که بریم سراغ مهمونای برنامه. خانم سپیده رو میشنویم.
سلام آقای بقراطی. حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی مشروعیت دادن به حکومت نامشروع هست 100%. از نظر بنده چیزی جز این نیست و ایران و ایرانی همیشه قربانی همین رفتارهای عجیب و دوگانه ابرقدرت‌ها بوده و هست و ایرانی‌ها نباید فریب برخوردهای مکارانه و سودجویانه ابرقدرت‌ها رو بخورن و باید در تصمیم خودشون راسخ باشن برای نافرمانی مدنی و گسترش اعتراضات از نظر بنده، و امیدوارم که یه راهی باز بشه برای موفقیت و پیروزی. درود بر شما، ممنون از برنامه جذابتون.
درود بر شما و ممنون از شما خانم سپیده عزیز. سایر شنوندگان که با ما صحبت میکنید، اجازه بدید که آقای عزودی این بحث رو با شما آغاز بکنیم. شنونده هم به نکات مختلف اشاره کردن. خانم سپیده به بحث مشروعیت بخشیدن به حکومتی که از دید ایشون نامشروع هست اشاره کرد. خانم نازلی به کارنامه حقوق بشری، سعید از اون ور به پیچیدگی های دیپلماسی و اینکه هیچ چیز اونقدر ساده نیست که به نظر میرسه در روابط دیپلماتیک. شما در ابتدای برنامه نظرتون اساساً درباره این حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی چیه؟ حضور پرچالشی بوده؟
بله، حضور پرچالشی بوده. اعتراض‌ها زیاد بوده، اعتراض‌ها به پیشینه حقوق بشری آقای رئیسی که الان رئیس جمهور شدن زیاده و به حق مسلماً. ولی از یه طرف هم ما نباید فراموش بکنیم که چه آقای رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، چه هر شخصی باشه، در هر صورت دولت‌های خارجی مجبورن که با دولت جمهوری اسلامی ایران تعامل داشته باشن. تعامل یعنی اینی که شما بالاخره روابط دیپلماتیک دارن با ایران و مجبورن با اون دولت سر و کله بزنن. اینی که یک شخصی مثل آقای رئیسی با پیشینه حقوق بشری خیلی بدی که دارن رئیس جمهور شده، مسلماً اون یک بحث جداییه که باید بهش جدا رسیدگی بشه. ولی اینی که بگیم که به خاطر این من با این دولت اصلا صحبت نمی کنم، اگر بخوایم به این وضع، یعنی با این به اصطلاح استاندارد بریم جلو، خب با خیلی کشورها اصلا نباید حرف زد، با خیلی افراد اصلا نباید صحبت کرد. و اگر به این مبنا بریم جلو، روابط بین الملل توی سنگ رو سنگ وای نمیسته و کشورها اصلا نمیتونن با هم صحبت بکنن. دلیلش هم اینه که شما همیشه با دوستان و متحدان و کسانی که مثل شما فکر میکنن استانداردهای حقوق بشری شما رو دارن، با اونها مجبور، با اونها به اصطلاح تعامل و رابطه ندارید. خیلی وقتا مجبورید، سیاست بین‌الملل حکم میکنه، مجبور میکنه شما رو با کشورهای سر و کله بزنید که استانداردهای حقوق بشری ندارن، دیکتاتورن، مسائل حقوق بشری دارن، چون مجبورید، منافع ملیتون حکم میکنه.
بسیار خوب،
این صحبت منه.
متشکرم از شما آقای عزودی گرامی. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. خانم گلستان، شما نظرتون چیست؟ آقای عزودی میگن که تعامل برای دولت‌های خارجی یک اجباره و در صحبتشون اشاره داشتن به این نکته که از نظر ایشون مسئله کارنامه حقوق بشری و روابط دیپلماتیک باید جدای از هم نگاه بشه و رویکرد باید جداگانه باشه نسبت به اونها. نظر شما چیه؟
اجازه بدین قبل از که به موضوع پردازی، من یک یادی بکنم از دکتر شاپور بختیار که امروز سالگرد ترورش هست و به هر حال یکی از پرونده های ترور و نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی که خواستم یادشون رو بکنم، یادشون رو گرامی بدارم. مسئله گفتمان، کسی من فکر نمی کنم با گفتمان مشکلی داشته باشه. بدون شک در دیپلماسی و در روابط بین الملل همه دولت ها، همه مقامات این رو برای خودشون محق میدونن و درستش هم همین هست که گفتمان ادامه پیدا بکنه و با دولت‌های حتی حکومت‌های تمامیت‌خواه و آپارتایدی مثل جمهوری اسلامی این گفتمان ادامه پیدا بکنه، همونطور که حتی با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای مثل طالبان و غیره همین گفتمان‌ها وجود داره. مشکل جای دیگه است. مشکل اونجاست که این گفتمان حول چه محوری است. مشکل ما اینه، اینکه آقای انریک میره و آقای نیشمورا رفته ایران، اوکی ایشون رفتن ایران از طرف اتحادیه اروپا، خیلی خوب میخوان گفتمان کنن، مشکلی نیست گفتمان کنید، ولی آیا در حول محوری که شما گفتمان میکنید فقط خودتون رو سرتون رو خم میکنید به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی شما رو میکنه، تهدیدی که اخیرا آقای روحانی شما رو کرد که اگر بخواد اینطوری در برابر ما ادامه بدید سیل مواد مخدر به اروپا میاد، شما میترسید از مهاجرت هایی که میتونه از بیابی ایران به اروپا بیاد، شما مسئله هسته‌ای براتون اولویت داره، مسئله امنیتی هست، قابل درکه، ولی چیزی که مردم انتظار دارن، ما انتظار داریم از اینها این هست که شما که پرچم‌داران حقوق بشر و دموکراسی هستید در جهان و یک میشه گفت سوسوی امید هستید برای جهان بشریت، کشورهایی هستید که حداقل در کشورهای خودتون دموکراسی رو تونستید اجرا بکنید. صحبت ما این هستش که آقای انریک مورا، شما به عنوان نماینده حقوق بشر چقدر مسائل حقوق بشر رو تحت کردین؟ تا کجا رفتین در رابطه با کشتار جمعی که در دهه 60 در همین الان به خاطر وضعیت کرونا داره در ایران رخ میده؟ وقتی که مسئول بنیاد برکت میره رهبر رو میبینه که شما بیا بگو که واکسن فایزر و فلان رو نخرن، آمریکا انگلیسی نخرن، این همه طول میدن، این همه کشتار در ایران داره انجام میشه، کشتار جمعی. این موضوع آیا این مسئله رو جرأتش رو دارن که طرح بکنن؟ آیا میخوان همچنان سرخب بکنن یا اینکه نه؟ صحبت دقیقاً همینه که این گفتمان کلی چه محوری است، وگرنه که کسی مخالف گفتمان فکر نمی‌کنم باشه.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. باز میگردیم در مورد این مسئله. من پرسش بیشتری داشتم، پرسش دیگری هم دارم مطرح میکنم در ادامه برنامه. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم از اونها. از خانم مریم بشنویم.
اتحادیه اروپا همیشه نشون دادش که مدافع حقوق بشر نیست، برخلاف اون چیزی که ادعا میکنه. چین، روسیه، اروپا دارن ایران رو چپاول میکنن و همه جا نشون داد که اصلا صدای مردم ایران رو نشنیدن، توی هیچ کدوم از اعتراضات نشنیدن. این اصلا این که نماینده فرستادن خیلی جای تعجب داره، خوب خود رئیس جمهوران و خصوص وزیراشون باید می اومدن.
خب صحبت‌های خانم مریم بود، از شما تشکر میکنم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا. راه ارتباطی رو یک بار دیگه یادآوری بکنم، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، و از طریق تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو به گوش ما و سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید. @فردگرام شناسه ما هست. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز و نظرتون رو بفرمایید. به نظر شما حضور نماینده اتحادیه اروپا رو در چه راستایی باید تعبیر کرد؟
درود، اصلا شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که به نظر من صحبت مهمانتون آقای عزادی، اگه اشتباه نکنم اسمشون رو فرمودید، از نظر من یک کمی غیر معقول هستش. یعنی توجیه نیست آدم یا با کسی، با یک دولتی یا از نظر حقوقی باهاش مشکل داره یا باهاش مشکل نداره، وقتی کشوری رو از همه لحاظ تحریمش میکنن و با افراد عادی کشور شما نمیتونید با این کشورها در تماس باشین، چرا بایستی این افراد سعی کنن با فقط تو رده های خیلی بالا با اینها در تماس باشن؟ این همون مشروعیت دادن به این افراد هستش. وقتی یک نفر تا این اندازه جنایتکاره و با وقاحت توی مراسم تحلیفش میگه ما خودمون مدافع حقوق انسان‌ها هستیم، این یعنی خندیدن به همه انسان‌های دنیا، حالا کوچیک و بزرگ فرقی نمی‌کنه، شرق و غرب هم نداره. به نظر من این شاید بهترین نشونه است برای این که به ما مردم ایران بفهمونه بیشتر از این نباید خودمون رو به این وابسته نگه داریم که کسی از خارج از ایران برای ما کاری انجام بده، چون اینا هیچ کدومشون دلشون نه به حال ایرانی سوخته نه به حال ایران، اونا فقط به فکر منافع خودشونن.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم آرزوی عزیز، متشکر که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم پیش از این که برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. خانم نیلوفر رو داریم از دسفول، نظرشون رو از طریق تلگرام میشنویم.
سلام بر شما و خسته نباشید از برنامه خوبتون. به نظر من اومدن انریکه مورا به ایران برای مراسم تحلیف رئیسی فقط مماشات کردن اروپا و اتحادیه اروپا با این حکومت جنایتکاره و حالا پیامش هم خب اینو بالاخره به مردم میرسه و دوشوندن این حکومت به نفع خودشون، چون تمام حکومت‌های شرق و غرب ایران رو یه ایران ضعیف، یک حکومت توسری خور و گاو شیر ده میخوان و مطلقاً به فکر دیپلماسی و اینها نیستن. اینا حتما باید ضرر این حکومت به جان و مال خودشون برسه تا عبرتشون بشه. با تشکر، نیلوفر هستم از دسفول.
متشکرم از شما خانم نیلوفر عزیز که با ما صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام اگر میخواید پیام صوتی بگذارید، اگر هم میخواید مستقیم در برنامه شرکت بکنید که شماره تلفن برنامه هست 00420221122454. صحبت میکنیم پیرامون بحث هایی که وجود داشت درباره شرکت نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، مشروعیت بخشی یا دیپلماسی محور بحث امروز ماست. برمیگردیم سراغ میهمانان و کارشناسان برنامه. آقای عزودی، میخواستم همون بحثی رو که شروع کرده بودیم درباره اینکه تعامل یک اجبار هست ادامه بدیم. یکی از شنوندگان برنامه هم اشاره کرد توی همین دوری که شنیدیم به مسئله مشروعیت دادن به حکومت ناقض حقوق بشر از دید ایشون. شما اشاره داشتید به این که تعامل برای دولت‌های خارجی یک اجباره، ولی یک بحثی که در کنارش مطرح میشه و این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم به کرات دربارش صحبت شده این هست که تعامل یک مسئله است، ولی فرستادن نماینده به یک مراسم تشریفاتی یک الزام نیست به لحاظ دیپلماتیک برای رابطه داشتن. یعنی اون رابطه رو میشه حفظ کرد، ولی به عنوان یک اقدام نمادین هم میشه از فرستادن نماینده خودداری کرد به خاطر همون کارنامه حقوق بشر. جز بحثاییه که حتما خودتون هم دیدید در شبکه‌های اجتماعی دربارش خیلی صحبت شده. نظر شما چه هست؟ اینکه الزام نبود فرستادن نماینده، چرا این اتفاق افتاد؟
این به نظر من خیلی سوال خوبیه. من اگر اجازه بدین اول سوال شما رو جواب بدم، بعد یه بحث خیلی کوچیک راجع به مسئله حقوق بشری
می‌کنم.
مسلما الزام نیستش، ولی وقتی که ببینید یه ما حدوداً یک پیام مشابهی هم از وزارت خارجه آمریکا گرفتیم در مورد اینه که آقای نت پرایس گفته بودن که تغییر دولت در ایران برای آمریکا مهم نیست و آمریکا به ادامه دادن مذاکرات با ایران علاقمنده و از دولت آقای رئیسی خواسته بودن که به مذاکرات برگردن. حالا این یه بحثی داره. آقای انریکه مورا که رفته بودن ایران، این مسلماً بهانه‌ای بوده و حتی ما در خبرام دیدیم که با آقای امیر عبداللهیان که گفته میشه هنوز تایید نیستش گزینه آقای رئیسی هستن برای وزارت خارجه صحبتی داشتن. مسلماً حرف شما درسته که الزامی نبوده که آقای مورا بره ایران، ولی این یک پیامیه و شاید اصلا یک به صلاح یک سیگنالی من اینو علامتیه به قولن دولت ایران که اتحادیه اروپا علاقمند به ادامه مذاکرات برای اینی که مجبوره و در کنارش هم مسلماً ما میتونیم به صلاح اطلاع دقیقی نیستش ولی میشه به صورت با محتاطانه حدس زد که آقای انریکه مورا حاوی پیامی بوده برای دولت آقای رئیسی که بخوان در آینده بخوان با هم مذاکره بکنن. ببینید مسلماً این حرف درسته، الزامی نبوده ولی و این یک پیام یا یک سیگنالی بوده که خواسته اتحادیه اروپا بفرسته برای علاقمندی، ابراز علاقمندی برای مذاکره با دولت آقای رئیسی که من تایید میکنم تمام انتقادهایی که با آقای رئیسی هستش به پیشینه حقوق بشری ایشون، همه اینها جای خود داره ولی این مساویه این نیستش که اینها نباید با هم صحبت بکنن. ببینید من یه مثال براتون میزنم، زمان جنگ سرد آمریکا و شوروی دو تا سیستمی بودن که دو تا دید جهانی مختلف، یکی متعهد به حقوق بشر و اون یکی ضد حقوق بشر. آقای ریگان به شوروی رو اسمش رو گذاشت امپراتوری شیطان، ولی همون آقای ریگان دو سال بعدش در مسکو داشتن با رهبران شوروی مذاکره میکردن و اتفاقا ازشون پرسیدن که خب شما این حرف رو زدین این یعنی چی؟ و گفته بودن که مال یک زمان دیگه ای بود، الان فرق کرده، که خب مسلمان اینطور هم نبودش. ولی منظور اینه که شما نمیتونید فقط با کسایی صحبت بکنید و من حرف قبلیمو دوباره تکرار میکنم بله. که استانداردهای حقوق بشریشون مثل شما هستش تا مثل شما فکر میکنن چون در آخر اگر بخواد بر این مبنا برید جلو شاید اصلا دیگه کسی نباشه که بخواید باهاش تعامل و دیپلماسی بکنید. مرسی،
ممنونم از شما آقای عزودی گرامی. خانم گلستان، همین پرسش رو میخواستم با شما مطرح بکنم، این که وقتی یک حرکتی در قالب دیپلماتیک الزام آور نباشه اون وقت از دید منتقدان میتونه حاوی پیام باشه. صحبت‌های آقای عزودی رو هم البته شنیدیم که این پیام از جانب اتحادیه اروپا بوده، از دید مخالفان و منتقدان این پیام میتونه به این مفهوم باشه که برای جمهوری اسلامی مشروعیتی در سطح بین المللی قائل هستند با توجه به اینکه اتفاقاتی که خصوصا طی 4 سال گذشته افتاده از اعتراضات و سرکوب خونبار اونها، مسئله هواپیمای اوکراینی و سرنگون کردنش توسط سپاه و تا همه اعتراضاتی که سری آخر شاهدش بودیم از خوزستان آغاز شد و به اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی دست کم 9 نفر در خوزستان کشته شدند. خلاصه تمامی اینها وقتی دست به دست هم میده این دو قطبی رو ایجاد میکنه. صحبت‌های آقای عزودی رو هم در مورد این که به هر حال این دیپلماسی باید ادامه پیدا بکنه شنیدیم. شما نظرتون چی هست؟
ببینید دو تا مبحث هست، یکی این که وقتی بحث مشروعیت طرح میشه من فکر نمی‌کنم که ببینیم مشروعیت هر حکومتی از سوی مردم اون حکومت بهش داده میشه و از سوی اون مردم هم هست که ازش سلب میشه. هموطنیمون که از دسپول تماس گرفته بودن، خوشحالم که صداشون رو شنیدم، خواستم فقط یه پیام به ایشون بدم که نباید با این اتفاقات ناامید شد. ما ماجرای تا در تاریخ موارد مشابهش رو زیاد داشتیم. در لهستان دیدیم که همچین اتفاقی افتاد وقتی که مردم در انتخابات اونقدر شرکت نکردن که این اتفاق این بار در ایران افتاد، مشروعیت حکومت ازش سلب شد چون مردم حتی سعی کردن آمار دروغ بدن ولی نشد. و 4 سال بعدم دیدیم که حکومت تغییر کرد و یک گزار مسالمت‌آمیز روی داد. این جمهوری اسلامی با انتخاباتی که اخیراً درش روی داد در خرداد گذشته و مردم یک نه بزرگ گفتن به جمهوری اسلامی، مشروعیتش خیلی سرد شد. جامعه جهانی نمیتونه فراتر از اراده و خواست ملت ایران تصمیم بگیره. اگر اینکه ایشون الزام نداشته و رفته و حتی میتونست جاش رو قبول نکنه که اونجا بشینه، وقتی در ردیف دوم پشت رهبران تروریستی میشوننش، میتونست حتی اون رو هم رد بکنه، اما خب میشینه. حاوی پیام هست بدون شک، منم موافق هستم حتی فراتر از اتحادیه اروپا میتونه
یک پیام کلی برده باشه از طرف مذاکراتی که فعلا متوقف شده و اینها به دنبال اون هستن. اما اون چه که ما میخوایم مهمه، مردم ایران چی میخوان، این هستش که مهمه. و من فکر میکنم که مثال جماهیر شوروی هم اتفاقا مثال خوبی بود. این گفتمان ها ادامه داشت، روابطشون ادامه پیدا کرد از لحاظ دیپلماسی، ولی اون چه که باعث شد که این گزار خشونت پرهیز در اون کشورها روی بده، یکی عدم مشارکت مردم در انتخابات بوده، دوم اینکه مذاکرات بین اپوزیسیون و حتی نیروهایی که در درون اون دولت وقت بوده انجام میشه که سبب میشه که اون حکومت ریزش میکنه و تغییر میکنه. الان هم اتفاقی که داره میفته این هستش که آقای مورا رفته ایران، حاوی پیام بوده، مسئله مذاکرات هسته‌ای هست که میخوان بگن ما همچنان هستیم برای اینکه مذاکرات رو ادامه بدیم، ولی چیزی که فشاری که شهروندان ایرانی به ویژه در اروپا میتونن به اتحادیه اروپا بیارن هستش که موضوع حقوق بشر رو در اولویت قرار بدن. همین دولت هایی که همین دولت رو تحریم کرده، همون دولت رو، همین افراد رو محکوم کرده به خاطر جنایت هایی که علیه بشریت در ایران کردن، به خاطر جنایت هایی که الان داره، همین الان داره در ایران روی میده و همچنان ادامه داره. این به نظر من موضوع مهمی هستش که مردم به خصوص همیهنان ما باید بهش بپیوندن. و اینکه آقای اتحادیه اروپا یا کشورهای جهان آزاد این گفتمان رو با دولت جمهوری اسلامی میخوان ادامه بدن، در کنارش باید با اپوزیسیون و آلترناتیو دموکرات سکولاری که در داخل کشور هست هم ادامه بدن. چشم روی کسانی که بازداشت شدن، دارن شکنجه میشن، اعدام میشن نبندن و صدای اونها رو هم بشنون و این گفتمان رو شفاف بیان مطرح بکنن، نه اینکه فقط بخوان در دیوار پشت چهار دیوار بسته بشینن با رؤسای جمهوری اسلامی در گفتمانشون رو ادامه بدن.
خب خیلی ممنونم خانم گلستان عزیز. دوستان شما هم اگر میخواهید در این بحث شرکت بکنید، بحث سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران و شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، میتونید از طریق شماره مستقیم تلفن ساعت ششم، یعنی 00420221122454 با ما تماس بگیرید و همینطور میتونید از طریق تلگرام پیام صوتی بگذارید. شناسه ما هست @فردگرام. آقای عزودی فکر میکنم که شما نکته‌ای داشتید میخواستید بهش اشاره بکنید قبل از اینکه بریم سراغ شنونده ها.
بله بله، این یه نکته خیلی مهمیه. من تا اونجا که بنده اطلاع دارم آمریکا با اپوزیسیون شوروی هیچ وقت مذاکره نمی کرد و این صحبت گذر به دموکراسی در شوروی، الان البته دیدیم روسیه در کجا وایستاده و چقدر کشور دموکراتیکه، این لزوماً مساوی اون نیستش. یعنی تأکید میکنم آمریکا با اپوزیسیون شوروی مذاکره نداشت، شوروی سقوط کرد به خاطر درگیری تسلیحاتی که با آمریکا وارد شد و نمیتونست با آمریکا رقابت کنه از لحاظ اقتصادی و تسلیحاتی و به صورت اتوماتیک مجبور شدن یک سری رفورم هایی بدن که اون همون رفورم های اقتصادی همونها باعث شدش که سقوط بکنه، وگرنه رفتی به تونجا که من اطلاع دارم به رفتی به روابط آمریکا با اپوزیسیون نداره در شوروی، اصلا اگر اپوزیسیونی بوده باشه.
بسیار خب، ممنونم، اجازه بدید که پس فرصت هم بدیم خانم گلستان اگر نکته ای دارن در ادامه همین موضوع کوتاه بشنویم. خانم گلستان.
بله، منظور من شوروی نبود، من مثال لهستان رو که زدم منظورم مثلا لخوالسا بود و دیالوگ و گفتمانی که بین اپوزیسیون و نیروهای دولت وقت ایجاد شد، یعنی اون راند تیبل اگریمنت، همون گفتمان ملی یا میزگرد ملی رو که ایجاد کردن، اون باعث شد که پس از عدم مشارکت مردم در انتخابات اون حکومت ضعیف شه و این تغییر اتفاق بیفته و جامعه جهانی هم به اجبار یا به خواست خودش که ما نمی‌دونیم پشت این جریانات مجبوره که بیاد و این اتفاق برای ایران هم میتونه بیفته. من منظورم بیشتر این بخش.
آقای عزودی، خانم گلستان میگن که منظورشون سولیدار نوش و جنبش همبستگی در لهستان بوده، اگر در این مورد بازم صحبتی دارید که در ادامه میشنویم، اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو داشته باشیم، بعد میایم سراغ دو میهمان محترم برنامه. از خانم ژیلا بشنویم.
درود بر عزیزان رادیو فردا یک گرامی، این نماینده اروپا که اومده، جناب چه چیزی ما میتونیم بهتر بگیم از این که این رو نشوندن ردیف سوم بعد از دزد و قاتلای حماس و حزب الله و هر چی متحجر، و این بهترین جواب بهش دادن. اینا باور ندارن نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست.
خب خانم ژیلا رو داشتیم، الان خانم سوسن رو پیامشون رو از تلگرام دریافت کردیم، اون رو هم میشنویم.
خامنه‌ای با نوچه‌هاش، رئیسی و روحانی و بقیه روی ضحاک ماربدوش رو زنده کردن. اتحادیه اروپا هم که یکی به نل میکوبه یکی به میخ، چون منافعشون توی این دفاع از جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی هم که خیلی دلش میخواد و تلاش میکنه که برای تداوم حکومتش یه جنگ زرگری دیگه بپا کنه. پس ما ملتیم که باید خودمونو جمع جور کنیم و بچینیم بشیم یه اپوزیسیون 70 رنگی، چون همه ما ایرونیا دیدیم و چشیدیم که دزدی و خیانت و رشوه و هزار خلاف چه به سرمون آورده، و با آگاهی ایرانمون رو آزاد کنیم، از زیر یوغ تمام دنیا آزاد کنیم.
آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز، حواشی پیرامون حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همیشه به گشت میگم خدمتتون، و درباره صحبت هایی که مهماناتون کردن در شوروی، اون چیزی که البته در تکمیل فرمایشات آقای عزادیه، اون چیزی که شوروی رو از پا در آورد در حقیقت یه بازی رسانه‌ای بود، چیز واقعی اون جنگ ستارگان بود که البته بعد یعنی استراتژیک دیفنس سیستم یه چیزی آقای عزادی میتونن اصلاح کنن، هم چیزی بود که ریگان ادعا کرده بود ما داریم را میندازیم، در خیلی زود سیستم اتمی و موشک‌های بالستیک شوروی مصرف میشن و اونا هم رفتن تو هزینه‌هایی که تابش رو نداشتن. بعد خود نیروهای نظامیش اومدن، آقای یلتسین رفت بالا، تو هم اون ماجراهایی که دیدید، و آمریکا هم از اونجا حمایت میکرد، یعنی یلتسین کاملا حمایت کرد، وارد گفتگو نبود. در لهستان هم تکلیف روشن بود.
آقای کوسار اگر برگردیم به بحث ایران خیلی ممنون میشم، چون این صحبتاشو کردیم و حالا صحبت سولیدارنوش و اتفاقی که در اتحاد شوروی افتاده بحث دیگری، سمت اشاره شو شما هم صحبتتون رو فرمودید. اگر بیایم درباره اتفاقی که دیروز افتاد و این حواشی رو به دنبال داشت صحبت بکنیم، ازتون تشکر میکنم.
اتفاقی خاصی نبود، یه آقای رو دعوت کردن از اروپا، اونم با توجه به جمعی جهات یه شخص شماره دو رو فرستاد. حالا اینجا من اصلا ندیدم مراسم، در چیزی نبود که آدم بشینه ببینه که این که در ردیف دوم، ولی پیام خاصی نداشت که ما حساسیتامون رو چیزایی که الان مثلا این آقا نمی اومد چه اتفاقی می افتاد که این همه روش بحث میشه تو فضای مجازی، تو برنامه‌های تلویزیونی، هیچ فرقی نمی کرد. یعنی چیزی که یعنی ما فرقش با لهستان این بود که تو لهستان تکلیف معلوم بود، یه آقای بود به اسم همون آقای لخوالسا، جنبش سولیداریته که شما فرمودید، کمکی هم که غرب کرد تا جایی که من میدونم، بازم آقای عزادی میتونن اصلاح کنن، یه سری نهادهای اطلاعاتی، یه سری دستگاه زیراکس دادن و کاغذ و اون چیزا که اونا اون موقع دیگه فاز مجازی نبود، اونا تونستن اون جنبش رو با اون خواستهای معین پیش ببرن. اون طرفش هم یاروزلسکی بود که آدم ملایمی بود، فرو پاشید.
بله،
لهستان یعنی شرق اروپا کلن اون طرف دیوار آماده بودن برای اون فروپاشی. آقای حالا بهتون عرض میکنم، بله، یکی از متفکرین آمریکایی گفته برای اینکه یک جنبش موفق بشه سه عامل لازمه: یک رهبری مقتدر و بسیار نافذ، یک در پوسیده که به لگدی باز بشه، و پیروانی پرشور. در زمان انقلاب ایرانی وجود داشت و الان این در لهستان هم این وجود داشت، در ایران چنین چیزی وجود نداره. یعنی نه اون در پوسیده هست، نه پیروانی پرشور و یک دست، و نه رهبری منسجم.
بسیار خب، البته حالا یه مقداری از بحثمون دور میشیم، ولی تشکر میکنم آقای کوسار عزیز که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که به شنوندگان دیگر هم بپردازیم. خانم مهسا از طریق تلگرام نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، بشنویم.
سلام خدمت شما و مخاطبین رادیو فردا. خیلی متاسفم، اصلا دغدغه‌شون دغدغه مردم نیست، مخصوصا که آقای ابراهیم رئیسی تمام کشورها بکنم، من تا اینجا که خبر دارم مخصوصا اتحادیه اروپا، گفتن که ایشون جنایت علی بشریت انجام دادن و میبایست تحت پیگرد قانونی قرار بگیره. ممنون از شما.
ممنون از شما خانم مهسا عزیز. و شنونده بعدی رو هم داشته باشیم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه.
سلام. روابط دیپلماتیک معنی داره؟ روابط دیپلماتیک در واقع حفظ منافع ملت‌ها هستش. من نمیدونم پیش زمینه ذهنی این نماینده اروپا چی بوده بلند شد اومده تو مراسم تحلیف کسی که خودش نماینده مردم ملت خودش نیست. حکومتشون تو همه جای دنیا جنایت کرده، ترور کرده، آدم ربایی کرده و در داخل ایران هم هر روز شاهد قتل‌ها و جنایت‌های زیادی هستیم و مردم رو از حداقل حقوق انسانیشون محروم کرده و یه همچین شخصی به عنوان نماینده اتحادیه اروپا، یعنی اتحادیه مردم اروپا حکومت، یعنی من فکر نمی‌کنم افکار عمومی تو اروپا اصلا یه همچین چیزی رو قبول داشته باشه.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت این شنونده ما بود که شنیدیم. بازم تکرار میکنم راه‌های تماس با ما @فرداگرام از طریق تلگرام هست، میتونید پیام صوتی بگذارید و پخش بشه در این برنامه. از طریق تلفن هم با شماره تلفن 00420221122454 میتونید با ما در تماس باشید. آقای عزودی، میخواستم همین بحث مشروعیت رو اگر بشه ادامه بدیم کمی. شنونده آخری که صداشو شنیدیم که البته با بسیاری از مخاطبان دیگر این برنامه هم تا اینجایی که برنامه پیش رفته هم عقیده بود، مسئله مشروعیت رو برآمده از مردم میدونه. یعنی البته این یه بحث طبیعتاً اخلاقی هست از یک طرف، از یه طرف دیگه نظام بین الملل هست و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. خیلی از این شنوندگانی که با ما تماس گرفتند میگن که وقتی با حکومت سرکوبگر مواجه هست، کشوری که موازین حقوق بشری براش محترم شمرده میشه، اون وقت رویکرد دیپلماتیکش باید تابعی از اون شرایط باشه. شما در مورد این مسئله و این نوع نگاه چی دارید که بگید؟
این مسلما از لحاظ خب آدم اگر بخواد در فلسفه صحبت بکنه و فقط استانداردهای حقوق بشری رو بخواد در نظر بگیره، خب قاعدتا این حرف درسته. ولی متاسفانه و من حرف آقای کیسینجر رو اینجا براتون نقل قول میکنم از دست راستی های و از تندروهای آمریکا صحبت میکنم، میگن که اگر حقوق بشر و مسائل اخلاقی استاندارد و مبنای سیاست خارجی کشور باشه، نه به مسائل حقوق بشری یا مسائل اخلاقی درست رسیدگی میشه، نه به مسائل امنیتی. ببینید خیلی خوبه که آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهایی که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند رو ایران فشار بیارن که سیاست‌های حقوق بشری خودش رو به طور کامل عوض بکنه. این خیلی خوبه و باید اینطور باشه، ولی این اگر بخواید مبنا رو این بذارید و بگید اگر این کار رو نکنید من با شما صحبت نمی کنم، شما نه به مسائل امنیتی میرسید که من متاسفانه باید بگم که هم برای آمریکا، هم برای اتحادیه اروپا، هم برای روسیه، هم برای چین مسائل امنیتی مهمترین مسائل هستند. استانداردهای حقوق بشری متاسفانه در سیاست بین‌الملل همیشه درجه پایین‌تر دارند. اگر به اونها توجه نشه، اگر مبنا رو بذاریم حقوق بشر فقط، شما و صحبت نکنید با طرف مقابلتون، نه به مسائل امنیتی میتونید رسیدگی بکنید، نه به مسائل حقوق بشری. منظور من چیه؟ یعنی اگر شما یک دیالوگ داشته باشید، اگر صحبت بکنید با طرف مقابلتون که به حق از لحاظ حقوق بشری واقعا در وضعیت اسفناک ایران، اگر صحبت نکنید و دیالوگ رو درست نکنید، دیگه صحبتی نخواهد بود که بعد مسئله حقوق بشر هم پیش بیاد. ببینید اتحادیه اروپا چندین سال در جنبه‌های مختلف مسائل امنیتی که مثلا مواد مخدر هستش، به اصطلاح گروه‌های تروریستی هستند و مهاجرا، با ایران و تجارت با ایران دیالوگ داره. از همون بابت هم اتحادیه اروپا بارها گفته که ما با ایران در مسائل حقوق بشری صحبت کردیم. حالا اگر صحبتی نباشه، یعنی بگید که این من با این آقا شخص الف یا ب صحبت نمی کنم چون مثلا پیشینه بدی داره، شما حتی اون دیالوگ های سابق رو هم از دست خواهید داد.
بله.
حرف اصلی من اینه که شما تمام جنبه ها رو باید ادامه بدید.
متشکرم از شما آقای عزودی. خانم گلستان، شما درباره همین مسئله چه فکر میکنید؟ مسئله بحث اخلاقی هست در مقابل واقعیات دیپلماتیک. آقای عزودی میگن که نمیشه یک بحث رو مشروط کرد به بحث دیگر. به طور مشخص حالا در مورد این مسئله که صحبت میکنیم، بحث فرض کنید که مسائل امنیتی یا مسائل کلان منطقی و بین المللی، بحث حمایت از نیروهای تحت پوشش مالی جمهوری اسلامی در منطقه یا بحث برنامه اتمی، و در سوی دیگر البته مسئله حقوق بشر هست که طبیعتاً برای مردم ایران هم اهمیت خیلی بیشتر و بزرگتری داره. آقای عزودی میگن که اینها رو اگر ما بخوایم منوط به هم دیگه بکنیم کار پیش نمیره. شما چی فکر میکنید؟
اینها لازم و مرزوم هم دیگه هستن، یعنی اینکه مشروط به خود و اراده مردم اون کشور هست. بازم تکرار میکنم، مگر آپارتاید آفریقای جنوبی رو محکوم نکردند؟ مگر نقض حقوق بشر بارها و بارها محکوم نشد و کمک نکرد به آلترناتیو به اون کشور که بتونه از اون ساختار آپارتاید و یا ساختار میشه گفت دیکتاتوری گذر بکنه؟ این اتفاق چندین بار در تاریخ افتاده، در شیلی همین اتفاق افتاد. صحبت اینجاست که اتحادیه اروپا و کلن کشورهای جهان آزاد به ویژه ایالات متحده آمریکا، حتی اینها در مذاکراتی که میخوان انجام بدن، تنها موضوع کشورشون منوط به مسئله هسته ایران نیست. اون چه که بر مردم ایران اتفاق داره میفته، آتشش رو همین کشورها خواهند گرفت. مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال چی هست؟ به دنبال تنش هست؟ جنگ تصویر همین تعویض پیشرفته کشتی رو زد مال اسرائیل، الان اسرائیل افتاده دنبالشون، دنبال اتحادیه اروپا این طرف و اون طرف که همبستگی به هر حال به وجود آورد و اومدن جمهوری اسلامی رو محکوم کردن، به ویژه آمریکا خیلی شدید محکومش کرد. پس این میخوان به کجا برسیم؟ آیا دنیا اینها میخوان که ما به جنگ برسیم؟ جمهوری اسلامی منطقه و دنیا رو میخواد به خون و آتش بکشه؟ مگر نه اینکه یک جوان بیگناه رو میاد اعدام میکنن؟ هم من رجوع میدم به نوید عفاری که گفت من بیگناه و فقط دنبال یکی عدم تناب دارن که میخوان من اعدام بکنن. مگر نه اینکه روح الله زم رو از فرانسه چشوندن عراق رو بودن، یه پناهنده رو بردن ایران اعدامش کردن؟ آقای مورا باید پاسخگو باشه که وقتی که میره با جمهوری اسلامی میخواد مذاکره بکنه، این پرونده رو روی میز بذاره و شفاف بده به شهروندان اروپایی، شهروندانی که بخششون هم شهروندان ایرانی هستن، شهروندانی هستن که ازشون رأی میگیرن. باید به شفاف پاسخ بده و بگه که تا کجا دنبال روی این موضوعات هستن و تمام این اتفاقاتی که در داخل و در خارج از کشور داره میفته. اگر نخوان بخوان چشم ببندن و فقط موضوعات رو منوط به مسائل اقتصادی بکنن که فلان شرکت سیگار در ایران پرفروشترین باشه، نمیدونم اون ماشین بخواد بره در ایران فروشش رو بکنه، فقط دنبال این باشن، این به جایی نمیرسه و این آتش دامن خودشون رو هم میگیره. ما این رو در چند سال گذشته در اروپا دیدیم، سر یک معلم رو بی خود میبرن، حمله میکنن به یه جای دیگه، مثلا یک کسی کاریکاتور کشته. اینها آتشیه که دامنشون رو میگیره و اگر بخوان دموکراسی خودشون رو سالم نگه دارن، مجبور هستن که حقوق بشر مردم ایران رو هم در نظر بگیرن و ابراهیم رئیسی به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت پیگرد قانونی داشته باشه.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. باز میگردیم، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان برنامه. آقای فرهاد رو بشنویم، صحبتش رو از طریق تلگرام این پیام رو برای ما گذاشته.
درود خدمت شما آقای بقراطی و همکاران محترمتون. فرهاد هستم. مشروعیت یعنی چی؟ یعنی اولا ما باید بیاییم مشروعیت رو به قول معروف توضیح بدیم، تعریف کنیم. در خیلی از کشورها اصلا انتخابات برگزار نمیشه، آیا حکومتشون مشروعه؟ عربستان سعودی آیا حکومتش مشروعه به نظر شما یا به نظر کارشناسا یا به نظر هر کس دیگه ای؟ اصلا انتخابات نداره، یک حکومت کاملا بسته. خب الان مشروعیتش از کجا میاد؟ حکومت مصر با کودتا اومده سر کار، الان چند ساله؟ اون آقای مرسی رو با کودتا سرنگون کردن. اون اگه مشروعیت رو به انتخابات بذاریم، اون حکومت آقای مرسی با انتخابات اومده بود سر کار، ولی با کودتا سرنگون شد، با کودتای نظامی. کدوم اینا مشروعیت دارن؟ عدید کی؟
سرخونم پرسش های آقای فرهاد بود که شنیدیم. البته در طول همین برنامه هم صحبت شد درباره این که این مشروعیت تعاریف متفاوتی میتونه پیدا بکنه. طبیعتاً بخشی از جامعه انتظاراتی دارند که احساس میکنن برآورده نشده، بخش دیگری از نقطه نگاه دیگری و از دید دیگری نگاه میکنن، میبینن که دیپلماسی اونطوری که مثلا آقای عزودی میگه باید پیش بره، عده دیگر میگن نه، این مشروعیت هنگامی که حکومت به طور گسترده سرکوب میکنه افراد مملکت خودش رو، معترضان رو در اون کشور، اون وقت به لحاظ اخلاقی سلب میشه و سیاستمداران باید به این مسئله هم توجه داشته باشن. به هر حال ممنونم از شمایی که با ما صحبت میکنید. اجازه بدید که صحبتهای آقای پوریا رو هم بشنویم.
در مورد سوالتون که فرموده بودین حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف آقای رئیسی، باید عرض کنم که 100% مشروعیت دادن به حکومت نامشروع هست و نه تلاش برای دیپلماسی. اینها دیدن که دیپلماسی فایده ای نداره، سال هاست که دارن میبینن ولی باز بیهوده و برای رد گم کنی میگن تلاش داریم برای دیپلماسی، در حالی که قصدشون حمایت از این رژیم هست. ولی ما با تلاش خودمون به آزادی خواهیم رسید و ننگش بر پیشانی تمام کسانی که پشت مردم بودن خواهد ماند، مخصوصا اروپایی که ادعای حقوق بشر داره.
هم صحبت های آقای پوریا. تشکر میکنم آقای پوریا عزیز. خانم نسرین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما خانم نسرین، و شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروزمون؟
بله، روز شما بخیر. سلام دارم خدمت مهموناتون و شنونده ها. من فکر میکنم که اصلا اینجا موضوع مشروعیت نیستش. اتحادیه اروپا استانداردهای چندگانه داره، به طرفش نگاه میکنه ببینه اون طرف کیه. اگه طرف توی میانمار باشه، مردم رو تو خیابون کشتن، اینو میاد بزرگ میکنه، ولی اونجا چیزی برای برداشتن و بردن نیست چون چینی ها هستن. یا مثلا لوکاشنکو باشه، بلاروس باشه، اونجا هم چیزی برای کندن و بردن نیست. این اگر اون یه اشتباهایی که کرده اینو خیلی بزرگش میکنن توی رادیو تلویزیون ها، اینا دائم اینو نشون میدن، ولی در مورد ایران هیچی رو نشون نمیدن، صحبتی هم نمی کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا چیزایی برای بردن و خوردن و چاپیدن هست. به حکومتاش هم نگاه میکنن در واقع، به خاطر اینکه اون حکومت حکومتی هستش که حاضر امتیاز بده، نفت داره، گاز داره، همه چیز برای خوردن و بردن داره.
بله ممنون هست. بله بله صدتون شد. ممنون هست.
یعنی منظورم اینه که این استاندارد چندگانه هستش، به طرفشون نگاه میکنن. اصلاً براشون مهم نیستش که اونجا تو خیابونای کجا چند نفر مردن، تو خیابونای کجا چند نفر مردن. اونی رو که دوست دارن نشون میدن، اونی رو که دوست ندارن نشون نمیدن. این سیاست اتحادیه اروپا بوده تا الان. مردم هم باید خودشون بدونن که به اینا نباید امیدوار باشن، چون اینا تازه شر هم میرسونن به آدم.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم نسرین گرامی که صحبت کردید. مسئله که در مورد بلاروس بهش اشاره کردید اتفاقا جزء مسائلی بود که مایل بودم با میهمانان برنامه در میون بگذاریم. اجازه بدید اما یکی دو نفر دیگه از شنوندگان رو هم داشته باشیم پیش از این که برگردیم سراغ میهمانان برای صحبت انتهای برنامه. آقای فرید از طریق تلگرام پیامش رو با ما در میون گذاشته که میشنویم.
سلام میکنم به تیم ساعت ششم. در مورد سوالت من سریع بگم، خب ممکنه در جامعه جهانی به خاطر اون سابقه جنایی که این موجود داره، رئیسی که از سوی خامنه‌ای به عنوان رئیس دولت اسلامی انتخاب منصوب شد، ممکنه بیشتر منزوی بشه. حالا اتفاقات دیگه بیفته، حالا اون حتی ممنوع ورود بشه. البته خب اروپایی‌ها نشون دادن که یه مقدار موذیانه رفتار میکنن و دیدیم که نماینده‌اش فرستاد برای تحلیف رئیسی. و همیشه آمریکاست که بار سنگین حمایت از حقوق بشر در دنیا رو داره به دوش میکشه، ممکنه به چش تضعیف‌تر بشه در جامعه جهانی. اما در داخل من اینجور به نظرم رسید، نیو شاکه، حالا شاید یه مقدار جالب شاید به نظر برسه، یه مقدار شاید متفاوت به نظر برسه، که اتفاقا برعکس ممکنه که رئیسی به خاطر اون سابقه و بدنامی و اون در واقع قاتل شمردن او از توی افکار عمومی داخلی و خارجی بخواد یه مقدار ترمیم کنه. البته ترمیم پذیری که نیستش اون سابقه که داره، اون به هر حال یه مقدار حالا تخفیف بده اون سابقه، اون بدنامی خودشه. ممکن است که شاید به خامنه‌ای توصیه کنه که اون ابزارهای سرکوبش یه مقدار آروم‌تر کنه، یه مقدار خشونت و اون شقاوت و بی‌رحمی خامنه‌ای رو یه مقدار کمتر کنه، هم خودش هم خامنه‌ای. و خامنه‌ای هم چون رابطه نزدیکی با رئیسی داره، ممکنه توصیه پذیرتر باشه نسبت به رؤسای قبلی دولت.
خب این هم صحبت ها و نظر آقای فرید بود. ممنونم آقای فرید عزیز. صحبت‌های آقای حجت رو هم بشنویم.
اتحادیه اروپا به دنبال منافع خودش هستش، اینو همیشه نشون داده و هیچ وقت به خاطر منافع خودش نمیاد حقوق بشر رو بیاره جلو که منافع خودش از بین بره. میخوان از ملت ایران تا جایی که میشه بچاپن بدوزن. وقتی که دیدن این حکومت به روزهای آخرش رسید، اون وقته که میان طرف ملت‌ها رو میگیرن. تمام حکومت‌های بزرگ کارشون همینه و واقعا تأسف آوره که در تریبون‌هاشون میان از حقوق بشر حرف میزنن ولی اصلا به فکر حقوق بشر نیستن و منافع اقتصادی براشون خیلی خیلی مهمتره.
و شنونده آخری هم که فرصت میکنیم در این برنامه صداش رو بشنویم پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسانمون.
من فکر میکنم که اروپایی ها اصولا فقط ادای طرفداری از حقوق بشر رو در میارن. یادشون رفته که اونچه که ترورهایی که توی اروپا امروز اتفاق میفته، تمام مهاجرت هایی که در اثر جنگ و نابسامانی داره اتفاق میفته به سمت اروپا، همه نتیجه انقلاب اسلامی سال 1157 است و هنوز هم ظاهرا درس نگرفتن اروپایی ها و دوست دارن که از این حکومت کثیف توی ایران حمایت کنن، نماینده بفرستن و به نوعی تایید کنن. حضور نماینده اروپا یعنی تایید حکومت جمهوری اسلامی.
بسیار خب آقای عزودی، کمتر از 2 دقیقه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و نیم تقریبا وقت داریم. خانم نسرین قیاسی رو مطرح کرد که رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به بلاروس بود با موضعی که در قبال جمهوری اسلامی داره. در این مورد اگر توضیح دارید میشنویم.
بله، صحبت های ایشون ببینید تقریبا تایید حرفای منه که اصول روابط بین الملل حکم میکنه که شما در جاهای از حقوق بشر چشم پوشی بکنید، چون منافع ملی حکم میکنه. مثال دارم میزنم، من سیاست دولت آمریکا رو در چند جا میگم بهتون که فکر نکنید به رئیس جمهور خاصه. زمان در سال 2018 یک به اصطلاح یک نامه داخلی بودش که در وزارت خارجه آمریکا چاپ شده بود که بعدش هم مجله پولیتیکو چاپ کردش که دولت آمریکا باید در زمینه حقوق بشر به نسبت به سمت به اصطلاح در مقابل متحدای خودش نرمش بیشتری نشون بده و در مقابل دشمنای آمریکا و مثال ایران و کره شمالی رو به سال زده بودن باید فشار بیشتری برای حقوق بشر بیاره. این زمان آقای ترامپ بود، زمان آقای اوباما. دولت آقای اوباما برخلاف قوانین بین الملل بمب‌های خوشه‌ای به عربستان می‌فروختن. زمانی که شکایت شدش گفتن که ما به دولت عربستان که متحد ما هستش گفتیم در استفاده از این بمب‌های خوشه‌ای یه قطع عمل به خرج بدن و اونها خلاف قوانین بین الملل هستش. ده. یعنی مسائل امنیتی حکم میکنه که شما حقوق بشر رو بذارید زیر.
بسیار خوب، ممنونم آقای عزودی.
من اینو باید خیلی خلاصه بگم.
10 ثانیه خواهش میکنم.
مسئله حتما خانم گلستان مسئله شیلی رو استفاده کردن. مسئله شیلی اتفاقا یکی از مسائلی که آمریکا در شیلی کودتا کرد، چون حقوق بشر رو در اونجا زیر پا گذاشت به خاطر اینی که منافعش حکم میکرد. باز سیاست به اصطلاح بله.
ممنونم از شما، عذرخواهی میکنم ولی باید فرصت داشته باشیم برای میهمان دیگر برنامه هم. خانم گلستان 1 دقیقه وقت داریم تا انتهای برنامه.
خب من فقط تکرار میکنم، وقتی که میگیم مشروعیت حکومت بر اساس نرم های جهانی صحبت میکنیم. اگر در رابطه با ایران صحبت میکنیم، در انتخابات اخیر مردم این مشروعیت از حکومت سلب کردن و این به جامعه جهانی خط و خطوط خواهد داد. موضوعی که امروز طرح است که اتحادیه اروپا و یا هر کشور دیگه‌ای که با ایران میخواد بر سر میز مذاکره هسته‌ای بشینه، با در نظر گرفتن مسائل امنیتی، با در نظر گرفتن همه موضوعاتی که ترس دارن از غنی‌سازی ایران، باید در نظر بگیرن که به هر حال مسئله حقوق بشر هست که میتونه هم گفته خواست مردم ایران رو پاسخ بده، هم به منافع ملی خودشون رو هم توجه داشته باشن. یک ایران آزاد و دموکراتیک بسیار و بسیار بیشتر منافع اقتصادی و منافع امنیتی هم برای منطقه خواهد داشت، هم برای اروپا و هم برای جهان.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم. به ثانیه‌های پایانی 1 ساعت ششم دیگه نزدیک میشیم. آقای سینا عزودی و خانم نازیلا گلستان. از شما تشکر میکنم شنونده‌ای که حدود 55 دقیقه گذشته رو همراه ما بودید. این برنامه پخشش با حضور همکارانم در اتاق فرمان، شهرام و منیژه میسر شد. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام